ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراه هستید با رادیو فردا در 15 شب از فروردین ماه، از هر شهر یا روستایی که صدای ما رو در شامگاه جمعه می شنوید در آخر هفته خودتون در ایران. آزاده اسدی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست که هر شب همین موقع پخش میشه. تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با گزارش‌ها، گفتگوها و برنامه‌هایی که همکارانم برای امشب شما تهیه کردند. و مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با حسن جعفری که با ما است در استودیو.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. خبرها را با آخرین تحولات مرتبط با آزادی مرزبانان ایرانی آغاز می‌کنیم. خبرگزاری‌های ایران به نقل از دو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش دادند که 4 تن از مرزبانان ایرانی که در گروگان جیش‌العدل بودند در خاک پاکستان تحویل مقام‌های رابط شدند. ایسنا به نقل از اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است رابط ایران تنها 4 مرزبان را تحویل گرفته و ایران به دنبال تحویل گرفتن جنازه مرزبان 5 است. با این حال خبرگزاری مهر به نقل از همین نماینده مجلس نوشته است که جنازه جمشید دانایی‌فر نیز به شخص رابط تحویل داده شده است. 1 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، صبح امروز 2 زن خبرنگار خارجی در شرق این کشور مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. بر پایه گزارش‌ها 1 نفر با لباس ماموران پلیس در ولایت خوست به سوی 2 خبرنگار آسوشیتد پرس تیراندازی کرد که در پی آن عکاس آلمانی این خبرگزاری کشته و همکار کاناداییش به شدت زخمی شد. آنیا نایندرینگاس که در این تیراندازی کشته شد، در سال 2005 به خاطر عکس‌های خبری‌اش از جنگ عراق برنده جایزه پولیتسر شده بود. همزمان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمامی تمهیدات برای برگزاری انتخابات روز شنبه آماده است و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز در پیامی تصویری تمامی واجدان شرایط را دعوت به شرکت در این انتخابات کرد.
مشارکت وسیع مردم در انتخابات بزرگترین ضامن تداوم نظام جمهوری اسلامی افغانستان و پاسخ قوی به آنان است که گمان میکنند میتوانند با تخریب و خشونت در اراده مردم ما خلل وارد کنند.
در انتخابات فردا حدود 12 میلیون شهروند افغان واجد شرایط رایدهی هستند. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد راهبرد روابط با ایران و تمرکز بر وضعیت حقوق بشر به شدت انتقاد کردند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران این قطعنامه را تلاش برای اتخاذ موضع آمرانه و ادامه روند برتری جویی خواند. همزمان شماری از امامان جمعه در ایران نیز به شدت به این قطعنامه حمله کردند و از جمله محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه تهران گفت مردم ایران اجازه تأسیس لانه جاسوسی جدید را نمی‌دهند. راهبرد روابط اتحادیه اروپا با ایران دیروز به تصویب پارلمان اروپا رسید. جان کری امروز اعلام کرد که آمریکا در مورد اینکه آیا به تلاش‌هایش برای از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه ادامه می‌دهد یا خیر بازنگری می‌کند. وزیر خارجه آمریکا که در مراکش سخن می‌گفت افزود تلاش‌های ایالات متحده برای مذاکرات صلح همیشگی نیست و در شرایطی که 2 طرف تمایلی به اقدامات سازنده ندارند، آمریکا نمی‌تواند به طور نامحدود وقت بگذارد. عملیات جستجوی زیر آب برای یافتن جعبه‌های سیاه هواپیمای مالزیایی در جنوب اقیانوس هند آغاز شد. 2 کشتی حامل دستگاه‌های مکانیاب جعبه‌های سیاه به منطقه اعزام شدند و قرار است این دستگاه‌ها در زیر آب به ردیابی علائم ارسالی از سوی جعبه‌های سیاه در محوطه‌ای به وسعت 240 کیلومتر بپردازند. باتری جعبه‌های سیاه تا چند روز دیگر تمام می‌شود. همزمان 14 هواپیما و 9 کشتی نیز عملیات جستجو برای کشف لاشه هواپیما را امروز در محوطه‌ای به وسعت 217 هزار کیلومتر ادامه دادند. در واکنش به انتشار خبرهایی در مورد توییتر کوبایی، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این طرح محرمانه و مخفی نبوده و دولت آمریکا هم قصد دامن زدن به ناآرامی در کوبا را نداشته است. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گزارش آسوشیتد پرس گفت که هدف از اجرای این طرح تنها ارتقای دموکراسی بوده است. خانم زاده،
خیلی متشکرم. از تو حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر به اینترنت مناسبی دسترسی دارید میتونید سری به سایت ما هم بزنید، radiofarda.com. همکاران من خبرها رو در سایت با جزئیات بیشتر منتشر میکنن. در ادامه مجله شامگاهی جمعه شب رادیو فردا، 29 سناتور جمهوری خواه آمریکایی از رئیس جمهورشان خواستند صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را رد کند.
جنگ صدور ویزا به وجود میاد بین دو دولت در شرایطی که مذاکرات حساسی در بین طرفین در حال مذاکره هست. یکی از دو طرف باید قربانی بشن.
آخرین اخبار تاریخی و مربوط به اشیاء تاریخی و کتیبه های هخامنشی، شاکیان برای گرفتن کتیبه ها به جای غرامت موفق نشدند. و همینطور اخبار انتخابات افغانستان و شرایط روز اوکراین رو هم خواهید شنید در کنار مجله جامعه رادیو فردا. اگه همراه ما بمانید. توی خبرها هم شاید شنیدید که خبرگزاری‌های ایران خبر از آزادی سربازان ربوده شده ایرانی دادند. جیش العدل که این سربازان رو ربوده بود صبح جمعه اعلام کرد که گروگان‌ها رو آزاد کرده و به مقام‌های ایرانی تحویل داده. فرین عاصمی همکارم این اخبار رو پیگیری کرده و با ماست در استودیوی رادیو فردا. فرین، برامون بگو که آخرین اخبار در مورد این مرزبانان ربوده شده چه است؟
سلام میکنم آزاده به تو و شنوندگان. ابتدا صبح امروز خبرگزاری فارس اعلام کرد که یک مقام آگاه به این خبرگزاری گفته که مرزبانان ربوده شده ایرانی از سوی جیش العدل به مقام‌های ایرانی در داخل پاکستان تحویل داده شدند. اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به خبرگزاری‌های ایران گفت که 4 مرزبان ایرانی تحویل رابطه جمهوری اسلامی در پاکستان شدند اما هنوز وارد ایران نشدند. و آقای کوسری به خبرگزاری مهر گفت که پیکر جمشید دانایفر هم به رابطه ایران در پاکستان تحویل داده شده و برای ورود اونها به ایران باید صبر کرد و هنوز مشخص نیست که چه زمانی وارد ایران میشن. جیش العدل پیشتر اعلام کرده بود که یکی از این مرزبانان رو که گروهبان بوده به نام جمشید دانایفر به قتل رسونده.
و حال اشاره کردی به جیش العدل، یه بیانیه منتشر کرد صبح امروز، چه مواردی تو بیانیه‌اش اعلام کرده بود؟
بله، صفحه‌ای در فیسبوک به نام شبکه عدل که خودش رو منتسب به جیش العدل معرفی کرده با انتشار بیانیه‌ای خبر آزادی مرزبانای ایرانی و تحویلشون رو به مقام‌های ایران تایید کرد و در این اطلاعیه اومده که در مذاکرات میان مسئولان این گروه و هیئت اعزامی علمای اهل سنت ایران تصمیم گرفته شده که مرزبانان در آزاد بشن. در این اطلاعیه گفته شده که علمای اهل سنت که دارای مکان بزرگی در جامعه اهل سنت ایران هستند به گفته جیش العدل از ابتدای ماجرای اسارت مرزبانان میانجیگری کردند و سعی کردند که این ماجرا به خیر و خوبی حل بشه و نهایتاً شورای مرکزی و رهبری سازمان جیش العدل رأی داده به آزادی نظامیان و اونها رو تحویل مقام‌های ایرانی داده. البته جیش العدل گفته که منتظره که زندانیاش آزاد بشن و اگر که این اتفاق نیفته بر به گفته این سازمان بر مشکلات منطقه افسوده میشه و این گروگانگیری آخرین اقدام در نوع خودش نخواهد بود.
فرین، ما در چند روز گذشته یه سری خبرهایی داشتیم در مورد اینکه به هر حال خواسته جیش العدل یک جور مبادله یا این مرزبان‌ها بود با زندانیان جیش العدل در ایران. آیا خبری داری در این مورد؟ خبر تازه‌ای منتشر شده؟
نه، فقط خبرهایی بود که احتمال داره 34 زندانی گروه جیش العدل که در زندان‌های ایران هستند با مرزبانان ایرانی مبادله بشن، اما این خبر هم از سوی سخنگوی وزارت کشور و هم از طرف استاندار سیستان و بلوچستان تکذیب شده.
در کنار خبرهای مربوط به این مرزبانان، دیروز خبرهای درباره پیدا شدن جسد یک ایرانی در پاکستان منتشر شد. واکنش ایران تا این لحظه چی بوده در مورد این موضوع؟
واکنشی که ایران داشته این بوده که معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان به خبرگزاری خانه ملت گفته که ابتدا گفت که احتمال اینکه این جنازه متعلق به جمشید دانایفر گروهبان به قتل رسیده توسط جیش العدل باشه که اصلا وجود نداره. و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور هم گفته که این تحویل این جسد از پاکستان به ایران رو تایید نمی‌کنه و ظاهرا هنوز به ایران تحویل داده نشده این جسد.
خیلی ممنونیم از تو. فرین عاصمی بود، آخرین اخبار مربوط به مرزبانان ایرانی که جیش العدل به گروگان گرفته بود رو برای ما پیگیری کرده بود و با ما بود در استودیو رادیو فردا. اگه همراه رادیو فردا باشید در بخش‌های خبری آینده میتونید اخبار تازه مربوط به همین موضوع رو بشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها حاکی از این هست که شاکیان آمریکایی موفق نشدند در دادگاه نهایی اشیای تاریخی و کتیبه‌های هخامنشی رو که در شیکاگو نگهداری میشد به جای غرامت بگیرند. رابرت گیتلمن قاضی پرونده یک انفجار تروریستی در اورشلیم در حکم خودش اعلام کرد که از تحویل اشیای باستانی ایران به شاکیان پرونده بمبگذاری در مرکز خرید اورشلیم به جای غرامت 412 میلیون دلاری جلوگیری میشه. در جریان سه بمبگذاری در سال 1997 میلادی در یک مرکز خرید در اورشلیم 5 تن کشته شدند و 200 نفر زخمی و شاکیان میگفتند که جمهوری اسلامی ایران در این حادثه نقش داشته. از آبتین سرد جزئیات رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره الواح هخامنشی گفت که بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال 1314 خورشیدی 30,000 قطعه از لوح‌های به دست آمده در کاوش‌های تخت جمشید در قالب 50 صندوق برای انجام کارهای مطالعاتی به مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو فرستاده شد. این در حالی است که در دهه گذشته خانواده‌های جمعی از قربانیان یک حادثه انفجار در شهر اورشلیم به دادگاه فدرال شیکاگو شکایت کردند و خواستار صدور حکمی مبنی بر حراج لوح‌های هخامنشی و پرداخت غرامت به خانواده قربانیان شدند. آنان مدعی بودند که جمهوری اسلامی ایران با حمایت از گروه حماس در این حادثه تروریستی نقش داشته است، اما وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که الواح هخامنشی بر اساس قوانین داخلی آمریکا جزء میراث حفاظت شده بوده و نمیتواند به این صورت به جای غرامت فروخته شود. اکنون با توجه به این موضوع حراج اشیای هخامنشی منتفی شده است. در همین حال رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران نیز پس از رأی دادگاه تجدید نظر گفته که موزه ملی ایران آماده میزبانی اشیای تاریخی دوره هخامنشی است و امید است که با استمرار روند حقوقی به زودی شاهد بازگرداندن این اشیای تاریخی به ایران باشیم. پایان نقل قول. در میان لوح‌های هخامنشی ایرانی که در موزه شیکاگو وجود دارند، بسیاری حاوی نقوشی از الفبای باستانی هستند که بیش از 2000 سال قدمت دارند.
گزارش آپتین سرد شنیدید از رادیو فردا در مورد خبرهای مربوط به اینکه شاکیان آمریکایی موفق نشدند در دادگاه نهایی اشیای تاریخی و کتیبه‌های هخامنشی رو که در شیکاگو نگهداری می‌شد به جای غرامت بگیرند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و 12 دقیقه در تهران هست و در جمعه شب 15 فروردین ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. در ادامه یک گزارش دیگه میشنویم. یکی از خبرهایی که در چند روز گذشته از خبرهای داغ مربوط به ایران بوده این بوده که 29 سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از او خواستند که صدور ویزا برای حمید ابوطالبی نماینده احتمالی ایران در سازمان ملل را رد کنه. آقای ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور ایران هست و آمریکا میگه در گروگانگیری سفارت این کشور در سال 1358 در تهران نقش داشته. از فرینا آسمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 29 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در نامه خود به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور نوشتند که ایالات متحده آمریکا نباید اجازه ورود افرادی که در اعمال به گفته آنها تروریستی علیه آمریکا و شهروندانش دست داشتند را به خاک این کشور بدهد. مارک کرک و مارکو روبیو دو سناتور جمهوری‌خواهی هستند که رهبری سناتورهای مخالف آقای ابوطالبی را بر عهده دارند. آنها میگویند سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل باید با این سازمان همکاری نزدیکی کند تا مطمئن شود ورود حمید ابوطالبی به آمریکا رد خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا گفته در صورتی که آقای ابوطالبی به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل معرفی شود، آمریکا دچار نگرانی جدی خواهد شد، اما نگفته که از دادن ویزا به او خودداری خواهد کرد. ایران هنوز به طور رسمی آقای ابوطالبی را به عنوان سفیر دائم این کشور در سازمان ملل معرفی نکرده. حمید ابوطالبی 18 اسفند 1392 در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین گفت که نقش مترجم را برای دانشجویان پیرو خط امام در سفارت آمریکا در تهران در زمان گروگانگیری ایفا می‌کرده است. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت ایالات متحده نگرانی خود را درباره انتخاب حمید ابوطالبی به عنوان سفیر دائم ایران در سازمان ملل با مقام‌های ایرانی در میان گذاشته است. او از بیان روزیات خودداری کرد اما گفت انتخاب حمید ابوطالبی شدیداً دردسرساز خواهد بود. حسین علیزاده دیپلمات مصطفی درباره اینکه اگر ایران حمید ابوطالبی را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل معرفی کند چه نتیجه‌ای در روابط ایران و آمریکا خواهد داشت میگوید:
اگر دولت ایران اصرار بر معرفی ایشون داشته باشه و اون وقت دولت ایالات متحده ویزا رو صادر نکنه، این در واقع یک جنگ صدور ویزا به وجود میاد بین دو دولت در شرایطی که مذاکرات حساسی در بین طرفین در حال مذاکره هستش. بنابراین یکی از دو طرف باید قربانی بشن.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید ایالات متحده آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل عموماً موظف است برای نمایندگان کشورهای مختلف ویزا صادر کند، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید استثناءاتی هم در این زمینه وجود دارد. حسین علیزاده دیپلمات مستعفی در فنلاند در این باره میگوید:
سازمان ملل طبیعتاً در خصوص اینکه کسی در تسخیر سفارت آمریکا دست داشته باشه براش حساسیت نداره که به او به عنوان سفیر نزد سازمان ملل نپذیره. مشکل در اینجا هستش که این سازمان بین المللی مقرش در خاک ایالات متحده هستش و در واقع فرد ویزای ایالات متحده رو باید بگیره و ایالات متحده کلی قوانین خودش رو نسبت به صدور ویزا اعمال خواهد کرد، از جمله در مواردی که مسئله کسانی که دست داشتن در مسئله سفارت آمریکا برای اونها اجازه ورود به آمریکا نخواهد داد و از این جهت در واقع یک تعارض کاری بین وظایف سازمان ملل از یک سو و میزبانی دولت ایالات متحده از یک سوی دیگر هستش. در موارد اندکی در این طول عمر سازمان ملل مشاهده شده که ایالات متحده از حق میزبانی خودش استفاده کرده و ویزا نداده.
روز 13 آبان ماه سال 1358 تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در تهران حمله کرده از دیوار سفارت بالا رفتند و 66 دیپلمات آمریکایی را به گروگان گرفتند. گروگانگیری دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت آمریکا 444 روز طول کشید و با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت‌های ایران و آمریکا پایان یافت. تصرف سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن کارکنان آن باعث پیدایش سال‌ها دشمنی آمریکا علیه ایران، قطع تمام روابط و مصادره میلیون‌ها دلار اموال ایران در خارج از کشور و طرد ایران از جوامع غربی شد.
گزارش فینا آسمی رو شنیدید. در مورد این موضوع که 29 سناتور جمهوری خواه آمریکا نامه‌ای نوشتن به رئیس جمهور این کشور و از او خواستن که صدور ویزا برای حمید ابوطالبی نماینده احتمالی ایران در سازمان ملل رو رد کنه. شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟ سر به صفحه فیسبوک ما بزنید، اونجا نظرتون رو بنویسید در مورد این شرایطی که ممکنه برای آقای ابوطالبی پیش بیاد. همینطور می‌تونید با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بگید در این زمینه چه فکر می‌کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر تماسای شما هستیم. شما همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. این شماره پیامگیر رادیو فرداست. از ایران دیگه بریم به اوکراین. بشنویم در مورد خبرگزاری رویترز که از نهایی شدن توافق نفتی بین روسیه و ایران خبر داده و روزنامه روسیه کمرسانت جمعه نوشته که مسائل عمده پیرامون این قرارداد پایاپای هنوز هماهنگ نشده با توجه به مسائلی که برای اوکراین پیش اومده. بنویسه این روزنامه در شرایطی که نه تنها ایران مورد تحریم قرار داره، بلکه روسیه هم با تهدید تحریم‌های غرب به خاطر موضع‌گیریش در مورد اوکراین روبرو شده و چنین قراردادی میتونه برای هر دو کشور در واقع دردسرساز باشه. از آنا رایسکایا بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در کیف در اوکراین.
منابع کمرسانت در دولت روسیه به این روزنامه روسیه گفتند که مذاکرات با ایران پیرامون معاوضه نفت با کالا ادامه دارد، اما طرفین هنوز به توافق نهایی فاصله دارند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع آگاه ایرانی و روس گزارش داد که دو کشور در آستانه امضای قراردادی هستند که انتظار می‌رود ارزش آن به 15 تا 20 میلیارد دلار برسد و ایران در ازای نفتی که به روسیه تحویل می‌دهد کالا و خدمات دریافت خواهد کرد. لئونید گوسیف، شناس انستیتوی روابط بین الملل در مسکو معتقد است همکاری با ایران در زمینه انرژی باعث تقویت حضور مسکو در خاورمیانه خواهد شد.
нужно то четко и ясно сказать, что является очень важным и мощным государством и по экономическому.
باید صراحتا اذعان کرد که ایران یکی از مهمترین کشورهای منطقه هم از لحاظ غنای منابع انرژی هم از لحاظ موقعیت سیاسی است. حتی اگر ناچار باشیم برای مدتی با موانعی که کشورهای غربی ایجاد می‌کنند دست و پنجه نرم کنیم، منافع درازمدتمان ایجاب می‌کند که در پی توسعه روابط با ایران باشیم. همکاری نزدیک در حوزه انرژی زمینه پیشبرد منافع راهبردی ژئوپلیتیکمان را فراهم خواهد کرد. برخلاف غرب، ایران به روسیه اعتماد دارد و ما باید از این فرصت بهره مند شویم.
در گزارش رویترز از یک منبع روس نقل شده که مسکو تمام مدارک لازم را آماده کرده و امضای قرارداد منوط به توافق بر سر قیمت نفت است. منابع مختلف میگویند که احتمالاً قیمت توافقی پایین‌تر از قیمت جهانی خواهد بود. اما منابع کمرسانت میگویند مشکل اصلی نه قیمت که دشواری‌های تدارکات اجرای این معامله است. یک منبع آگاه در دولت روسیه به این روزنامه گفت که در ابتدا روسنفت، یکی از مهمترین شرکت‌های نفتی روسی، به عنوان مجری اصلی قرارداد تهاتوری با ایران معرفی شده بود. اما با توجه به فعالیت گسترده این شرکت در بازار غرب، مقرر شد که با شرکت دیگر جایگزین شود و هنوز این شرکت مشخص نشده. همچنین روشن نیست چگونه 500 هزار بشکه نفت روزانه به روسیه حمل و به چه مقصد ارسال خواهد شد. برخی کارشناسان انتقال نفت از طریق سواب خط لوله جاسک‌نکار امکان پذیر دانستند. به گفته منبع دولتی کمرسانت، با آذربایجان و قزاقستان نیز مذاکرات شده، اما با توجه به علاقه‌مندی این دو کشور به همکاری بدون واسطه با ایران، این مذاکرات عملاً بی‌نتیجه بوده. همچنین فهرست پیشنهادی کالاها و خدمات برای ارسال به ایران هماهنگ نشده. رویترز می‌نویسد که روسیه تحویل فلزات و مواد غذایی به ایران را مد نظر دارد. اما یک مقام ایرانی به این خبرگزاری گفت همکاری در صنایع نظامی نیز بخش از معامله خواهد بود و روسیه به ساختن دو نیروگاه اتمی در ایران نیز کمک خواهد کرد. ایگور کولوسوف، کارشناس بازار نفت و گاز در مسکو، معتقد است با تغییر شرایط بین المللی ارزش این قرارداد برای هر دو کشور کاهش یافته.
США сейчас ведут переговоры по нормализации отношений с Ираном. Разумеется, выход Ирана на мировой рынок нефти.
ایران و آمریکا در حال مذاکره برای عادی‌سازی روابط دوجانبه هستند و احتمال فروش آزاد نفت ایران در بازار جهانی افزایش یافته. فروش نفت به روسیه با قیمت پایین‌تر از قیمت جهانی که تازه سبب تحریک بیشتر غرب خواهد شد، به نظرم غیر منطقی است و بعید است ایران بدون دریافت امتیازهای جدی از روسیه در پی انعقاد این قرارداد باشد. اما روسیه نیست که با چالش تحریم‌های غرب روبرو شده، برای چه این ریسک را بپذیرد که صاحب میلیون‌ها بشکه نفت در شرایطی شود که برای آن خریدار مطمئن ندارد، مگر اینکه مسکو نیز به این قرارداد به عنوان سرمایه‌گذاری سیاسی بنگرد. اما به عقیده من چنین رویکردی ناشی از درک نادرست از تحولات اخیر خواهد بود.
مقام‌های آمریکایی در واکنش به گزارش نهایی شدن قرارداد نفتی روسیه و ایران، طرفین این معامله را به تحریم تهدید کرده‌اند. اما کمرسانت به نقل از منابع دیپلماتیک روس می‌نویسد این قرارداد ناقض تحریم‌های بین‌المللی نیست و مسکو تحریم‌های یک‌جانبه را نمی‌پذیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
19:23 در تهران هست. سعی بزنیم به همسایگی ایران، افغانستان، که فردا انتخابات اون برگزار میشه. این سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری در این کشور هست برای گزینش جانشین برای حامد کرزی. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا نگاهی داره به 3 دهه گذشته افغانستان، به اتفاقها و وقایع عمده این کشور از سال 1979 میلادی، زمانی که افغانستان به اشغال اتحاد جماهیر شوروی در اومد و بیش از 3 دهه جنگ در افغانستان شروع شد.
سال 1979 میلادی مسکو با اشغال افغانستان فقیر و کوهستانی جهت سرپا نگه داشتن یک رژیم کمونیستی، جبهه جدیدی در جنگ سرد می‌گشاید. مسکو می‌گوید به درخواست دولت کمونیستی کابل نیروهای ارتش سرخ را روانه افغانستان کرده است.
مجاهدین افغان با حمایت غرب یک دهه با نیروهای ارتش سرخ نبرد می‌کنند تا سرانجام اتحاد شوروی در فوریه سال 1989 قوایش را از افغانستان خارج می‌کند. سال 1992 طاغوت دولت کمونیستی پرزیدنت محمد نجیب الله کشمکشی خونین میان جناح‌های مختلف را رقم می‌زند که به کشته شدن نزدیک به 100 هزار تن طی 2 سال و ویرانی بخش‌هایی از کابل منجر می‌شود. سال 1996 طالبان کابل را تسخیر و حکومتی بر مبنای تعبیری افراطی از شریعت اسلامی برقرار می‌کند. اشتغال زنان ممنوع و سنگسار به عنوان مجازاتی اجرا می‌شود. طالبان تحت امر ملا عمر به القاعده نزدیک می‌شود و به سرکرده‌اش اسامه بن لادن پناه می‌دهد. سال 2001 احمد شاه مسعود فرمانده نیروهای جبهه متحد برای نجات افغانستان معروف به شیر پنج شیر که سالها در برابر طالبان ایستادگی می‌کرد توسط 2 تروریست انتحاری القاعده کشته می‌شود. 2 روز پس از ترور احمد شاه مسعود حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا صورت می‌گیرد که به دنبال آن آمریکا اشغال افغانستان را هدایت می‌کند که به سرنگونی طالبان می‌انجامد، اما موفق به یافتن بن لادن نمی‌شود. حامد کرزای به رهبری دولتی موقت منصوب می‌شود و اهدا کنندگان خارجی میلیاردها دلار برای بازسازی افغانستان تزریق می‌کنند. حدود 150 هزار سرباز سرانجام در افغانستان مستقر می‌گردند تا در برابر تحرکات خونین بقایای طالبان به ایمنسازی افغانستان یاری رسانند. سال 2004 در نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر پایه معیارهای جهانی رای‌دهی، کرزای 55% آرای مشارکت مشتاقانه 70% انتخابات را به دست می‌آورد. انتخابات تنها خشونت محدودی مشاهده می کند و سال بعد با انتخابات استانی و مجلس پیگیری می شود. سال 2009 کرزای در انتخاباتی رقابتی و خدشه‌دیده مشارکتی تنها 30-33% و خشونت طالبان که انتخابات را به عنوان توطئه غربی محکوم می کند نزدیک 50% رأی را در دور اول به دست می آورد و رقیبش عبدالله عبدالله وزیر پیشین از شرکت در دور دوم انتخابات خودداری می کند. سال 2014 افغانستان 3 دوره انتخابات ریاست جمهوری خود را برگزار و نخستین مورد انتقال آزاد و مردم سالار قدرت را تجربه می کند. طبق قانون اساسی کرزای نمی تواند جویای یک دوره دیگر ریاست جمهوری شود. 3 دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با رقابت 8 نامزد برای گزینش یک رئیس جمهور جدید و جانشین حامد کرزای برگزار می شود. نتایج مقدماتی انتخابات 4 اردیبهشت و نتیجه نهایی 24 اردیبهشت نزدیک 6 هفته پس از روز انتخابات اعلام می شود. تعداد ناظران انتخابات در مقایسه با دوره گذشته از 1200 ناظر بین المللی در 4 سال پیش به 200 تن کاهش یافته، گرچه شمار ناظران داخلی از 10,000 تن در دوره گذشته انتخابات به بیش از 100,000 تن در این دوره افزایش یافته است.
به بهانه انتخابات ریاست جمهوری که فردا در افغانستان برگزار میشه، بختش خمسه‌پور نگاهی داشت به بقایای عمده افغانستان در 3 دهه گذشته. و حالا بریم سراغ خبرهای داغ ورزشی با فریدبرز غریب.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید این فدراسیون از عهده تامین مبلغ قرارداد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور بر نمی آید. علی کفاشیان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن ابراز رضایت از عملکرد کیروش گفته این مربی پرتغالی خواهان 80% افزایش دستمزد برای تمدید قراردادش است و این امر با توجه به مشکلات مالی بدون کمک دولت امکان پذیر نیست. قرارداد کیروش با فدراسیون فوتبال ایران بعد از بازی‌های جام جهانی برزیل 2014 به پایان می‌رسد. در فاصله 69 روز مانده به آغاز مسابقات جام جهانی، سایت فیفا با اشاره به بازی‌های جام جهانی 1994 آمریکا نوشته میانگین حضور تماشاگران در هر بازی در جام جهانی آمریکا 69,000 نفر بود که یک رکورد در این رقابت‌ها محسوب می‌شود. در جام جهانی 94 بیش از 3.5 میلیون نفر در ورزشگاه‌های مختلف از نزدیک از بازی‌ها دیدن کردند و پربیننده‌ترین دیدار هم بازی فینال بین برزیل و ایتالیا بود که 94164 تماشاگر داشت. رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از نظارت ویژه در بازی‌های پایانی لیگ برتر خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسماعیل حسنزاده دلیل این نظارت ویژه را حساسیت بالای دو هفته آخر لیگ برتر ذکر کرد. هفته‌های 29 و 30 جام خلیج فارس طی روزهای 17 و 22 فروردین انجام می‌شود و 5 تیم فولاد خوزستان، پرسپولیس، نفت تهران، استقلال و سپاهان روی کاغذ شانس قهرمانی دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 در تهران هست. ما همچنان در جمعه شب ایران 15 فروردین ماه از رادیو فردا با شما هستیم. من یک بار دیگه بهتون سلام میکنم اگه همراه ما بودید یا اینکه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. امیدواریم که همچنان شرایط چه داشته باشید بمونید و مجله شامگاهی ما رو در ادامه بشنوید. مثل همه جمعه شب ها شما در این بخش میتونید برنامه جامعه رو بشنوید. اما تاکید میکنم اگر چیزی رو از دست دادید یا میخواهید بیشتر در موردش بخونید و بشنوید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنن بیشتر گزارش ها و خبرهای رادیویی رو منتشر کنن روی سایت. همینطور از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید هر چند دقیقه یک بار که اخبار روی سایت منتشر میشن خبرها رو پیدا کنید. بریم سراغ خبرهای تازه. حالا که اینقدر از خبر گفتیم، آرش حسنی در استودیوست و آماده خوندن خبرها. سلام آرش.
سلام و درود بر تو آزاده و سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خبرها رو از ایران آغاز میکنم، جایی که خبرگزاری های ایران به نقل از دو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش دادند که 4 تن از مرزبانان ایرانی که در گروگان جیش العدل بودند در خاک پاکستان تحویل مقام های رابط شدند. ایسنا به نقل از اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است رابطه ایران تنها 4 مرزبان را تحویل گرفته و ایران به دنبال تحویل گرفتن جنازه مرزبان پنجم است. با این حال خبرگزاری مهر به نقل از همین نماینده مجلس نوشته است که جنازه جمشید دانایی فر نیز به شخص رابط تحویل داده شده است. حسین نقوی حسینی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به خبرگزاری فارس گفت 4 مرزبان به همراه پیکر جمشید دانایی فر به مقامات ایرانی تحویل شده است. گروه جیش العدل که ایران آن را تروریستی می‌داند 17 بهمن ماه سال گذشته 5 مرزبان ایرانی را در جنوب سیستان و بلوچستان روبود و 3 فروردین اعلام کرد که یکی از آنها را به قتل رسانده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمامی تمهیدات برای برگزاری انتخابات روز شنبه در این کشور آماده است و حامد کرزی در پیامی تصویری تمامی واجدان شرایط را دعوت به شرکت در این انتخابات کرد. انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراهای ولایتی افغانستان قرار است از ساعت 7 صبح فردا شنبه در این کشور آغاز شود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در پیامی که شامگاه پنج شنبه پخش شد بار دیگر بر اهمیت این انتخابات تاکید کرد. یک روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان صبح جمعه 2 زن خبرنگار خارجی در شرق این کشور مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. بر پایه گزارش‌ها یک نفر با لباس ماموران پلیس در ولایت خوست به سوی 2 خبرنگار اسوسییتد پرس تیراندازی کرد که در پی آن عکاس آلمانی این خبرگزاری کشته و همکار کاناداییش به شدت زخمی شد. آنیا نایدرینگاس که در این تیراندازی کشته شد در سال 2005 به خاطر عکس‌های خبریش از جنگ عراق برنده جایزه پولیتزر شده بود. طالبان گفته است برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را که قرار است روز شنبه در این کشور برگزار شود مختل خواهد کرد. جان کری روز جمعه اعلام کرد که آمریکا در مورد اینکه آیا به تلاش‌هایش برای از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه ادامه دهد یا خیر بازنگری می‌کند. وزیر خارجه آمریکا که در مراکش سخن می‌گفت افسود تلاش‌های ایالات متحده برای مذاکرات صلح همیشگی نیست و در شرایطی که دو طرف تمایلی به اقدامات سازنده ندارند آمریکا نمی‌تواند به طور نامحدود وقت بگذارد. آقای کری پیشتر گفته بود مذاکراتش با طرفین در شامگاه چهارشنبه اندکی پیشرفت داشته اما همچنان شکاف میان دو طرف دیده می‌شود و آنها باید به تصمیمات بنیادین تن دهند. در واکنش به انتشار خبرهایی در مورد توییتر کوبایی، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این طرح محرمانه و مخفی نبوده و دولت آمریکا قصد دامن زدن به نارامی در کوبا را نداشته است. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنج شنبه در واکنش به گزارش اسوسییتد پرس گفت که هدف از اجرای این طرح تنها ارتقای دموکراسی در کوبا بوده است. آزاده.
خیلی متشکرم، از سوالش حسنیا بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این بخش دوم مجله شامگاهی ما هست که حدود 10 دقیقه دیگه از اون باقی مونده و در ادامه مثل همه جمعه شبها شما برنامه جامعه رو خواهید شنید درباره یک موضوع داغ و بحث برانگیز دیگه در هفته‌ای که گذشت در حوزه جامعه ایران. اگر با فهیمه خضر حیدری همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده. البته بعد از این برنامه هم همچنان با رادیو فردا بمونید و موسیقی بشنوید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
جامعه.
سلام و خوش اومدید به مجله جامعه رادیو فردا، مجله‌ای که اون رو در پایان تعطیلات عید نوروز در ایران میشنوید. من فهیمه خضر حیدری هستم. در این شماره از مجله جامعه رادیو فردا به رفتار شهروندان با طبیعت و محیط زیست و فضای پیرامون در جشن بزرگ 13 به در نگاهی کردم. اجازه بدید که قبل از هر چیز زمان نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی پایتخت خبر داده و به خبرگزاری ها گفته است که تا پایان اردیبهشت امسال نوسازی 4000 دستگاه تاکسی در تهران به پایان میرسد. میثم مظفر نوسازی این تعداد تاکسی را زمینه ساز کاهش آلودگی هوا دانسته است. پیشتر در آذر ماه 1392 اعلام شده بود که 9000 تاکسی فرسوده در تهران وجود دارد و هر دستگاه تاکسی 300 برابر خودروهای معمولی آلودگی تولید می‌کند. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران از رشد چشمگیر تقاضای سفر به ایران خبر داده و در این حال گفته است که سهم ایران از آمار 1 میلیارد نفری گردشگر جهانی بسیار ناچیز است. آقای سلطانی فر به خبرگزاری ایسنا گفته است که از نظر امنیت گردشگری ایران در سال 2013 رتبه 17 جهانی را به خود اختصاص داده است. رئیس پلیس راهور ایران میگوید به رغم افزایش میزان سفرهای نوروزی، میزان تلفات حوادث رانندگی در مسافرت‌های نوروز سال 1393 9% کاهش داشته. به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی گفته است که نوروز امسال استان‌های خوزستان، خراسان جنوبی و لرستان بیشترین میزان تلفات را به خود اختصاص دادند. و باز هم خبرگزاری مهر در گزارشی با جمع‌بندی وضعیت هوای پایتخت در سالی که گذشت نوشته است که در سال 1392 هوای تهران 159 روز در وضعیت ناسالم قرار داشته. بر اساس این گزارش وضعیت هوای پایتخت ایران در 194 روز از این دوره زمانی در شرایط سالم و تنها 3 روز در وضعیت پاک قرار داشته است. هر سال 13 به در که روز طبیعت است و به رسم قدیمی ایرانیان بساط دور هم بودن خارج از خانه را جمع می کنند و به کوه و دشت و جنگل ها می روند، این نگرانی هم وجود دارد که جمعیت میلیونی که همه در یک روز به طبیعت سر می زنند چه آثاری از خود به جای می گذارند. تجربه هر ساله هر کدام از ما ممکن است تصویر ناراحت کننده انبوهی از بطری های پلاستیکی، آشغال های تر، پوست میوه ها، باقی مانده بسته‌بندی چیپس و پفک و بقایای آتش منقل ها و اجاق های صحرایی باشد. شهر ما، خانه ما، اگرچه حالا دیگر شعاری قدیمی است، اما هنوز آنقدر هم برای گروه مخاطب و هدفش جدی به نظر نمی رسد. هنوز هر سال 13 به در زباله باران طبیعت است. تولید زباله در روزهای تعطیل عید نوروز به شکل قابل توجهی بیشتر می شود. مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید هر ایرانی روزانه به طور میانگین 600 گرم زباله تولید می کند. این میزان در جهان 250 گرم ارزیابی شده است. در ایران هر روز به گفته همین نماینده مجلس روزانه 50 هزار تن زباله تولید می شود که بیش از 30% مواد آن را زباله‌های شهرنشینان تشکیل می‌دهد. ردپای بخش قابل توجهی از این زباله‌ها را هر روز در معابر شهری، کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌توان دید و اگر نوروز باشد در جاده‌ها و مسافرت‌های نوروزی و میان همه زیبایی‌های طبیعت حتماً زباله‌ها هم خودشان را نشان می‌دهند. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران می‌گوید در نوروز سال 1393 15 میلیون گردشگر به استان‌های شمالی ایران سفر کردند که به طور متوسط روزانه 15000 تن زباله تولید می‌کنند و این حجم انبوه زباله‌سازی و زباله‌ریزی در حالی انجام می‌شود که استان‌های شمالی ایران هم مثل بسیاری دیگر از نقاط کشور شرایط استاندارد برای دفن زباله را ندارند. اما این همه زباله را برای چه تولید می‌کنیم و برای چه به راحتی روی زمین و کف خیابان و توی جنگل و در دامنه کوه می‌ریزیم؟ آیا شهر ما خانه ما نیست؟ حسین قاضیان، جامعه شناس:
شهر ما خانه ماست بیانگر واقعیت زندگی ما نیست، بلکه آرمان و آرزویی است که ما داریم. ما آشغال تو خونمون جارو می‌کنیم و می‌ریزیمش بیرون. این بیرون یعنی جایی که دیگه خونه ما نیست. حالا ممکن پیاده روی روبروی خونمون باشه، یا اگر احساس کنیم اون پیاده رو هنوز هم مال ماست، ممکن بریزیم تو جوب، چون آب به جوب ممکنه رو برای یه جای دیگه که مال ما نیست. این بیرون یعنی جایی که دیگران هستن و من نیستم، بنابراین اون دیگران انگار امتداد من نیستن و من با اونا بیگانه هستم، در حالی که خب توی جامعه های مدرن اون دیگری در واقع امتداد من هست، تفاوتی با من نداره چون من هم دیگری دیگران هستم و بنابراین اگر من آشغالم رو بریزم دارم به کسی صدمه میزنم که اون هم اگه آشغالش رو بریزه به من صدمه میزنم. اینجا یک نوع پیوستگی یا همبستگی مدرن نیازه. تو جامعه ما همبستگی سنتی ترک خورده، در حال اضمحلال یا تا حد زیادی ضعیف شده، میبه که اصطلاحا هم بهش میگه همبستگی مکانیکی در جامعه شناسی، ولی جاش رو یه همبستگی مدرن یا همبستگی ارگانیک نگرفته. مادامی که این تصور از همبستگی اجتماعی وجود داشته باشه در یک جامعه که در جامعه متعدد زیادی وجود داره، خب این کار نمیشه و بنابراین ما هم احساس نمی‌کنیم که شهر ما خونه ماست و آشغالمون رو بیرون می‌ریزیم و هیچ احساس ناراحتی هم از این بابت نمی‌کنیم، ولی این کار تو خونه خودمون نمی‌کنیم.
وقتی از آشغال ریختن در خیابان‌ها و فضاهای عمومی حرف می‌زنیم، بیدرنگ یاد کشورها و جوامع دیگر هم می‌افتیم و در یک تعمیم همیشگی اعلام می‌کنیم که مطمئنیم هیچ جای دیگر دنیا مردم روی زمین آشغال نمی‌ریزند. آیا واقعاً همینطور است؟ البته که نه. همه جای دنیا شهروندانی برای آشغال ریختن در فضاهای عمومی هستند. ولی چرا در بعضی کشورها این اتفاق کمتر می‌افتد و بیشتر کنترل شده است؟ قانون و مجازات‌های اجتماعی چه نقشی دارند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا:
ما وقتی از مجازات اجتماعی صحبت می‌کنیم یعنی جامعه رسیده به وضعیتی که اون کار رو قوی یا نادرست یا ناپسند می‌دونه و با انواع کنترل‌ها و نظارت‌ها سعی می‌کنه جلوی اعضای خودش رو برای انجام چنین کارهایی بگیره. اگر این حد از مجازات اجتماعی برای جامعه انقدر اهمیت داشته باشه که نتونه ازش بگذره، تو جامعه ها معمولا این تبدیل میشه به قانون. یعنی انقدر این مسئله برای یک جامعه اهمیت داشته که اون رو تبدیل میکنه به چیزی که بر پشتش یک ضمانت اجرایی برای مجازات داشته باشه، در حالی که مجازات اجتماعی ضمانت اجرایی ندارن. در جامعه هایی که تصور عمومی یا برداشت عمومی این نیست که ریختن آشغال توی محوطه‌های عمومی یا شهری انقدر اهمیت داشته باشه که باید جلوشو بگیریم، هم تبدیل به قانون نمیشه.
فراتر از داشتن یا نداشتن قانون و مجازات، کسانی از شهروندان هم هستند که برای رفتار خود فلسفه تولید میکنند. شهروندانی که آشغال‌ها و زباله‌های بازمانده از سیزده بدرشان را در طبیعت رها میکنند و در پاسخ به اعتراض احتمالی میگویند این یک نافرمانی مدنی است به شرایط سیاسی و اجتماعی که از آن رضایت ندارند.
کلا اگر آشغال ریختن تو خیابون و ادامه چیزی بدونیم که در جامعه شناسی بهش وندالیسم گفته میشه، یعنی تخریب اموال و وضعیت‌های عمومی به سبب خشم و نفرتی نسبت به نظم حاکم و من جمله نظم سیاسی وجود داره، ممکنه این رو هم نشونه اون بدونیم. در جایی که این کار آگاهانه و آمدانه انجام میشه، یعنی با تأمل و قصد قبل. ولی خب ما میدونیم خیلی از رفتارهای ما با تأمل و قصد قبلی نیست، ما اونها رو بنابر یک رفتار عادت شده انجام میدیم. اینا فلسفه های بعد از عمله. ضمن اینکه نافرمانی مدنی در واقع نافرمانی اعضای جامعه هست در قبال قدرت سیاسی حاکم، اما در مورد آشغال ریختن لزوماً این نیست که این کار به قدرت حاکم صدمه بزنه، چون ممکنه به قدرت حاکم صدمه بزنه یا به نظم سیاسی مستقر، ولی خب به خود من هم صدمه میزنه.
آیا شما هم به 13 بدر رفتید؟ آیا زباله هاتان را جمع کردید؟ آیا طبیعت را با زباله ها آلوده کردید؟ این همه آشغال، این همه تهسیگار، این همه آدامس جویده شده، این همه بطری پلاستیکی، اینها را چه کسانی روی زمین می‌ریزند؟ از هر کس که بپرسید البته که می‌گوید زباله را گذاشتن در طبیعت و ریختن آشغال روی زمین رفتاری است ضد شهروندی که ربطی به او ندارد. حسین قاضیان از پیمایش‌های عمومی مثال می‌آورد.
وقتی تو پیمایش‌های عمومی از مردم پرسیده میشه که آیا شما دروغ میگید، ممکنه 80% مردم بگن نه ما دروغ نمیگیم، اما وقتی ازشون پرسیده میشه که چند درصد از مردم فکر کنید دروغ بگن، ممکنه بگن 90% مردم دروغ میگن. بعد خب این سوال برای هر محقق پیش میاد که اختلاف این دوتا رقم از کجا ناشی میشه؟ این دقیقا همونه که من دیگری نیستم و دیگری من نیستم.
یک نوروز و 13 بدر دیگر را پشت سر گذاشتیم. حالا بد نیست هر یک سهم خودمان را در حفظ یا نابودی محیط زیست و جامعه اطرافمان محاسبه کنیم. با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید در یک جمعه دیگر. سپاسگزارم از همراهی شما. با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.